سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش پادکست بدون ادیت شنبه ها منتشر میشه و ما توش می با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم. روزهای شنبه بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم روی مباحث مربوط به توسعه فردی، جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که تو این مسیره میتونه بهمون کمک بکنه که ما آدم قوی تری بشیم، آدم خفن تری بشیم. اون آدمی بشیم که بتونه از پس یه عالمه مشکلی که تو این دنیا وجود داره و من و تو به عنوان کارآفرین باید باش دست و پنجه نرم بکنیم بر بیان. با همدیگه این سوالا رو جواب میدیم. این سوالا رو بعضیاشو خودمون درآوردیم، بعضیاشو رفتیم از توی توییتر و اینستاگرام و دایرکت شماها لطف کردیم و بهمون دادین. بعضیاشون هم از طریق ترندایی که توی سوشال مدیاها یا توی جلسات مشاوره بوده فهمیدیم و براشون تولید محتوا کردیم. روزای شنبه این پادکست رو داریم، روزای سه شنبه با آدمایی که میدونیم موفقن و حرفی برای زدن دارن صحبت میکنیم و توی یوتیوب و توی کست باکس منتشرش میکنیم و روزای پنج شنبه هم داستان برندا رو میگیم و این داستان برندا رو فقط توی یوتیوب میذاریمش. داستاناشون هم جذابه، سعی هم کردیم برندایی رو بگیم که این برندا برندای جدیدی باشن که ما امروز باهاشون درگیر هستیم و میبینیمشون. مثلا فرض بکنین راجبه آخرین چیزی که گذاشتیم همین پنج شنبه هفته پیش برند لوئوه بود. قبلش شیگلم رو گذاشته بودیم، قبلش یه عالم برند دیگر گذاشته بودیم، کوچ رو گذاشتیم. دیگه عرض کنم خدمتتون پریمارک رو ضبط کردیم، احتمالاً این هفته میذاریمش که فکرم میکنیم بعد تو ایران احتمالاً به زودی ببینیمش با توجه به شرایطی که داره پیش میره. و با همدیگه شروع میکنیم به حرف زدن. روزای عرض کنم خدمت شما شنبه پادکستمون بدون ادیته، به خاطر اینکه فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیر رو داریم با همدیگه میریم یا داریم با همدیگه چای میخوریم. چون اونجا نمیتونیم حرفایی که میزنیم و ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم اینجا هم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. ماجرای این اپیزودمون از اینجای شروع میشه که یه زمانی من هرچی تو اینستاگرام میگشتم میدیدم که آدما میگن که مثلا فرض بکن تو باید فست بکنی به خاطر اینکه نیاکان ما مثلا همینجوری زندگی میکردن و این زندگی مدرن باعث شده که امروز نیاکان آدمایی که هستن مدل نیاکان ما زندگی نکنن، بیان سه وعده غذا بخورن، در صورتی که اون میزان درست مثلا غذا خوردن دو وعده بوده یا یه وعده بوده. یا از اون طرف میدیدم که خیلی از روابطی که دختر پسرها با همدیگه دارن ناخودآگاه برمیگرده به اینکه نیاکان ما چجوری زندگی میکردن. خب آقایون باید میرفتن برای شکار، بر همین مدل نگاه کردنشون متفاوته. خانما باید سعی میکردن همزمان که توی اون غار بودن از بچه ها نگهداری میکردن، مراقبت میکردن، میدیدن که چه اتفاقی داره میفته، بر همین نگاهی که دارن معمولا نگاه پهناورتریه، وایدتریه. یا حساسیت های مربوط به بو، مربوط به شنیدن و خیلی از تصمیم های دیگه که ما توی زندگیمون میگیریم. و ناخودآگاه به این فکر کردیم که خب چقدر واقعا این اتفاقاتی که مربوط به نیاکان ما بوده توی مسیر موفقیت امروز من و تو میتونه تأثیر بذاره. امروز میخوایم راجع به همین موضوع با هم دیگه حرف بزنیم. میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که چقدر از رفتارها، تصمیمها و عادتها که امروز من و تو داریم ریشهش توی گذشته است. منظورمون ولی از گذشته رفتار پدر مادرمون نیست. منظورمون نحوه بزرگ شدنمون نیست. منظورمون پدر بزرگ مادر بزرگمون نیست. هر آن چیزی که تو این پادکست به عنوان گذشته ازش یاد میکنیم، منظور ما حداقل چندین هزار سال قبله و منظورمون مدل زندگی نیاکانمونه. و چرا ضبطش کردیم؟ به خاطر اینکه میخوایم خیلی واضح بدونیم که خب باشه، با توجه به شرایطی که الان داری میگی، ما کدومی که از این رفتارها رو باید تغییرشون بدیم، کدوماشون رو باید نگهشون داریم به خاطر اینکه برامون مفیدن. برای همین اجازه بده اول پادکست رو با چند تا فکت علمی با هم دیگه شروع بکنیم. اولین فکتی که میخوام راجع بهش حرف بزنیم اینه که مغز انسان از نظر تکاملی هنوز همون مغزی که 50,000 سال پیش داشته. یعنی ساختار کلی مغز ما هنوز متناسب با همون مدل زندگی شکارچیه. برای زندگی شهری نیست، برای کار کردن دیجیتالی نیست، برای کار کردن به سبک امروز نیست. یادت بارها تو همین اپیزودا راجبش حرف زده بودیم که مغز من و تو برای بقا طراحی شده، نه برای موفقیت. یعنی تصمیمایی که میگیریم اغلب برای زنده موندنمونه. تو دنیای قدیم پیشرفت اصلا یه معنی دیگه ای داشته. پیشرفت یعنی زنده مونده. همین. اگر میگفتن این آدمی که نسبت به دیروزش پیشرفت کرده، منظور این بوده که زنده مونده، از دیروز تا حالا هنوز هست. 80% رفتارهای ناخودآگاه ما بازتابی از رفتارهای تکاملی اجدادمون و این خیلی چیز عجیب غریبیه. حتی چیزایی مثل استراب، حسادت، قضاوت یا حتی الگوهای خواب ما مربوط میشه به همون دوران. مغز ما برای بقا طراحی شده، برای موفقیت طراحی نشده، برای زنده موندن طراحی شده. روانشناسا میگن که انسان امروزی داره در قالبی زندگی میکنه که مغزش برای اون ساخته نشده. یعنی ما تو شرایطی هستیم که ابزار تصمیم گیریمون هنوز برای شرایط چند ده هزار سال پیشه و حتی روابطی هم که ما داریم ریشه داره تو همون مدل زندگی قبیله‌ای. مغز ما برای زندگی تو گروه های 150 نفره طراحی شده، نه برای شبکه های اجتماعی و میلیون ها نفر و اینا. واقعیت ماجرا اینه که ما مدرن نیستیم، ما فقط مدرن زندگی میکنیم. اگه این تضاد رو درکش نکنیم همیشه درگیر یه سری رفتارهایی میمونیم که مسیر موفقیتمون رو احتمالاً یا کند خواهد کرد یا منحرفش خواهد کرد. بیاین یه ذره با هم دیگه خوشگل‌ترین رو دونه به دونه بازش بکنیم. یادته گفتم مغزمون هنوز برای 50,000 سال پیشه. از نظر ساختاری کلاً مغز کند تکامل پیدا میکنه. یعنی همون مغزی که برای شکار کردن، فرار کردن از شیر، پیدا کردن غذا طراحی شده بوده، امروز داره تصمیمای مالی میگیره. داره راجب شغل ما حرف میزنه، راجب احساسات ما حرف میزنه و داره تصمیم میگیره براش. مغز ما هنوز با مفاهیم مدرنی مثل نمیدن پرسونال برند و بازار رقابتی و استراتژی رشد و این اصلا آشنا نیست. در واقع سطح ناخودآگاه من و تو هنوز داره مثل یه انسان اولیه فکر میکنه. خب تو بیزینس به چه دردی میخوره حالا اینا رو من بدونم؟ واقعیتش اینه که اگر بدونی میتونی ازشون توی مارکتینگ استفاده بکنی، چون مغز من اونجاییه که ناخودآگاه روش میتونه خیلی از عوامل تأثیر بذاره و مارکتینگ همون جایی که دلش میخواد روی ناخودآگاه تو تأثیر بذاره. مثلا اگه بدونی که مغز انسان هنوز به محرکای اولیه یعنی خطر، بقا، لذت، تعلق واکنش نشون میده، میتونی پیام برندت هم بر اساس همین چیزا طراحی بکنی. محصول ما امنیت مالی تو تضمین میکنه، یا فرض بکن بگی که این برند تو رو خاص‌تر از بقیه میکنه، چون مغز ما هنوز دنبال همین هاست. ناخودآگاه مغز من و تو دنبال همینا میگرده. و حالا یه چیز عجیب بهت بگم، عجیب که نیست، یه چیز ناراحت کننده باید بهت بگم، این بلاگرهای پکیج فروش هستن همین کار میکنن. اینا که پکیج میفروشن خیلی هم پولدار میشن، بعد ما هم با خودمون فکر میکنیم میگیم بابا این کدوم آدم احمقی رفته از این خرید کرده، دقیقاً همین کار میکنن. میان روی ناخودآگاه تو تأثیر میذارن و فقط هم دارن با همین محرک ها بازی میکنن. خطر، بقا، لذت، تعلق، همین. اگه این واقعیت رو درک نکنی رفتارهایی انجام میدی که برندت آسیب میزنه. مثلا ممکنه تصمیم گیرای بزرگ به جای اینی که به این فکر بکنی که چجوری میتونی رشد بکنی، همش ترس از شکست داشته باشی. در نتیجه برندت هرگز ریسک نمیکنه و درجا میزنه. خیلی از ما تو روابطمون هم این اتفاقه رو داریم دیگه. میترسیم از این که از یه سری لول‌های مراحلی جلوتر بریم. ترس داریم همش از این که قراره چه اتفاقی بیفته. نکته دوم که یادت گفتی مغز برای بقا طراحی شده نه برای موفقیت. مغز انسان در دوران تکاملش یاد گرفته بوده که اولویت اول فقط زنده موندنه. موفق شدن یعنی چی؟ برای همین هم ما به صورت طبیعی سعی می‌کنیم از خطر دوری بکنیم، ریسک نمی‌کنیم. وقتی هم شرایط خوبه دنبال عالی تر نمیریم، نمیریم شرایط رو از این کس بهترش بکنیم. تو بیزینس به چه دردی میخوره؟ تو برند به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که اگه این موضوع رو بدونی بهت کمک میکنه که بفهمی چرا تیمت بعضی وقتا از تغییر میترسه، چرا خودت بعضی وقتا از تغییر میترسی. حالا وقتی بدونی که تو ناخودآگاهت اینجوری دیزاین شده که از تغییر بترسی، موقع تغییرها سعی میکنی یه جوری به خودت احساس امنیت بدی تا راحت تر ریسک رو قبول بکنی. مثلا آزمایش کوچیک انجام میدی به جای اینکه یوهای تغییر خیلی بزرگ توی برندت یا توی مجموعت به وجود بیاری. ولی اگر که تو همین حالت بقا بمونی هیچ وقت برندت بزرگ نمیشه، اصلا نمیتونی برند بزرگ بسازی، چون برند شدن یعنی ریسک، نوآوری، یعنی رفتن به یه قلمرو ناشناخته، رفتن به یه زمین ناشناخته. اگه فقط تو بقا باشی انگار همیشه تو حالت تدافعی موندی، انگار همیشه میخوای دفاع بکنی، خب فرصت رشد هم نداری. گفتیم 80% رفتار ناخودآگاه ما بازتابیه از رفتارهایی که اجداد ما داشتن. یعنی خیلی از تصمیمای امروز ما در واقع تصمیمای ناخودآگاهی هستند که اجدادمون برای ما به ارث گذاشتن، مثل ترس از قضاوت شدن، نیاز به دیده شدن، غیرت، حسادت، حتی میل به مالکیت. همه ریشه توی تکامل داره. از نظر برند و بیزینس میگه اگه اینو بفهمی میتونی دوباره توی تبلیغات یا توی ارتباط با مشتری ازش استفاده بکنی. میتونی به آدما حس تعلق بدی، حس برتری بدی، حس تایید اجتماعی بدی و خب موقع برندی رو میسازی که این نیازها رو آدما سعی میکنن ازش تغذیه بکنن. برندهای لوکس همینن دیگه. فکر کنی برندهای لوکس چیان؟ برای چی برندها؟ ببین تا نامی صنعتی که حالا به عنوان برند لوکس هیچ وقت نمیتونیم اسمشو بذاریم چون اونقدر پیشینه ای اصلا نداره، ولی برندی که خیلی خوب بلده این حس تعلق و تایید اجتماعی رو توی تو درست بکنه. دیدی دیگه زمین پدل برای خودش درست کرده توی کیشو، میراج رو گرفته و هزار تا کارهای باحال کرده، سام سنتر هست و اون طرف نمیدونم همبرگری داره میزنه، فلان میزنه، یه حس تعلق و برتری داره با آدم میده. اگه اسیر این رفتارها بشی و بمونی، اون موقع دیگه نمیتونی تصمیم منطقی بگیری. مثلا ممکن است حسادت به رقیبت بسوزی، یا چه میدونم مثلا به جای تمرکز روی مسیر خودت همش سعی کنی مسیر برندت رو عوض بکنی چون ترسیدی از برند رقیبت، یا از قضاوت مردم هیچ وقت شروع نکردی. انسان امروز یادته گفتیم در قالبی زندگی میکنی که مغزش بر اون ساخته نشده. این یعنی مغز ما هنوز برای زندگی قبیله‌ای، تعاملای رو در رو، تصمیم‌گیری‌های ساده طراحی شده. ولی الان من و تو یه جهانی روبرومونه که ما روزانه یه عالمه دیتاهای مختلف، رقابت‌های شدید، انتخاب‌های پیچیده داریم. نتیجهش میشه چی؟ استراب، تعلل، تصمیم‌گیری‌های چرت و پرت، فرسودگی‌های ذهنی. تو کسب و کارم اگه بفهممش میتونم چیکار بکنم؟ ساده‌ترین کار اینه که تصمیما و محیط تصمیم‌گیریمو ساده کنم. به جای اینکه روزی 10 تا تصمیم مهم بگیرم، روزی 2 تا بگیرم، روزی 3 تا بگیرم. به جای اینکه توی اتاق شلوغ پلوغ عجیب غریب بشینم، توی اتاق یه ذره ساده تر بشینم کارام بکنم. به جای اینکه یک مسیری خیلی پیچیده ای طراحی بکنم برای مشتری، بفهمم که آقا آدما از کاستمر جرنی ساده خوششون میاد، پس مسیرامو ساده بکنم. چرا اینقدر الان به خصوص تو این روزای پر از استرابی که زندگی میکنیم کافه های مینیمال، سایت های مینیمال، اینستاگرام های مینیمال، آدم های مینیمال برامون جذاب ترن؟ چون ما کلن مغزمون چیزای ساده دوست داره. مگه موزه است؟ اگه این واقعیت رو نادیده بگیری هم خودت فرسوده میشی، هم برندت سردرگم میمونه. مثلا تصمیم های زیاد، استراتژی های متناقض، پیام های پیچیده، تش میشه این که مشتری از تو فرار بکنه. و آخرین موردی که راجبش حرف زدیم روابط اجتماعی ما بود که هنوز توی اون قبیله گیر کرده. مغز ما هنوز هم مثل دوران قبیله فکر میکنه. دوتا گروه هن. ما، اونا. ما در مقابل اونا. ما باید با اونا بجنگیم. برای همین دنبال تعلق میگرده به یه گروهی. دنبال تایید میگرده از یه گروهی. و دلش نمیخواد ترد بشه. شبکه‌های اجتماعی بی‌انصافا دقیقاً همینجا رو تحریک می‌کنن، چون ما در معرض گروه‌های خیلی بزرگتر از ظرفیت مغزمون بعضی وقتا قرار میدن و ما استرس می‌گیریم. تو کسب و کار کجا به دردت می‌خوره؟ برند موفق می‌دونه که حس قبیله و تعلق باید بسازه. یکی از خفن‌ترین کتاب‌هایی که می‌تونیم بخونیم اتفاقاً دقیقاً کتاب قبیله است، که نویسندهش نویسنده کتاب چیز گاوه بنفشه و بدبختی همین الان اسمش هم یادم رفت. یکی از کتابها خیلی خیلی خوبه، خیلی کتاب باحالیه. اسم نویسندهشو دارم سعی میکنم یادم بیاد که بهتون بگم. کسیه که کتاب گاوه بنفشو نوشته، کسیه که کتاب قبیله رو نوشته، کسیه که همون کتابی که من خیلی دوستش دارم به اسم بازاریابا داستان تعریف میکنن اون رو نوشته و الان متاسفانه اسمشو یادم رفته. ایشون دقیقا یکی از چیزایی که میگه همینه، میگه آقا ما باید سعی بکنیم که تعلق و قبیله درست کنیم. وقتی مشتری احساس میکنه که بخشی از یه گروه خاصه، وفاداری چند برابر میشه. مثلا دیدین اپل، نایکی، برندهای لوکس همشون باشگاه میسازن، فقط محصول نمیسازن. حالا اگر که این وسط تو درگیر یه قبیله گرایی اشتباه بشی خودت، ممکنه برندت هم برای یه گروه محدود همیشه باقی بمونه، رشد نتونی بکنی، یا حتی تصمیمایی بگیری که فقط به تایید اجتماعی کمک بکنه، همین برای رشد واقعی کسب و کارت نباشه. یه سری کارهایی بکنی که به دردت نخوره، مثل اینکه مثلا چه میدونم برای گرفتن تاییدیه اجتماعی گروهی بری یه ساعت فیک بخری، بری یه ماشین چرت و پرت بخری، بری یه دستبند اومگای فیک دستت بکنی. خب اینا چیزایی که شاید تاییدیه اجتماعی الکی بگیری ولی به رشدت کمکی نمیکنه، به بیزینست کمکی نمیکنه، به خودت کمکی نمیکنه. و وقتی درگیر این اتفاقا بشی بدون اینکه بفهمی چرا اینجوری داری گم میزنی تو پولات، باعث میشه هی روز به روز عقب بیفتی. اگه بخوایم این تیکه رو فقط جمع‌بندی بکنیم، باید بگیم همه این 5 تا فکتی که راجبش تا الان حرف زدیم یه پیام فقط دارن. مغز ما هنوز توی دوران قارنشینی زندگی میکنه، در حالی که من و تو الان تو دنیای رقابتی هستیم، تو دنیای دیجیتالیم. هممون گوشی داریم، هممون نمیدونم ماشینامون چی داره، یه عالمه اتفاقای عجیب غریب داریم. توی گوشیامون کلی اپلیکیشن‌های خیلی خیلی باحال و کارآمد هست. ولی مغز ما هنوز قارنشینه. اگه این شکاف رو درکش نکنی، هم توی زندگی شخصی، هم تو مسیر برندت، هم توی زندگی کاریت، دائم درگیر یه سری اشتباه تکراری میشی. ولی اگه بلد باشی آگاهانه باهاشون کار بکنی، همین ابزارهای قدیمی یا ویژگی‌های قدیمی بعداً میشن ابزار رشدت که به برندت هم خیلی کمک میکنه. حالا بیا راجع به این حرف بزنیم که رفتارهایی که از دوران اجدادی ما تا امروز همراهمون موندن و زندگی ما رو دارن شکل میدن چیان؟ ریشه های رفتاریمون رو میخواییم ببینیم چیه؟ یکی از اون چی رفتارهایی که از زمانهای خیلی خیلی قدیم با ما بوده و هنوزم هست، میراث اون دوران زندگی قبیله ایمونه، ترس از قضاوته. خیلی بامزه است. ولی در زمانهای قدیم قضاوت خیلی چیز خطرناکی بوده. چرا؟ چون قضاوت میتونست منجر به طرد شدن بشه و طرد شدن از قبیله یعنی مرگ. بر همین مغز ما یاد گرفته بود که برای بقا باید نظر بقیه رو مهم بدونه. حالا تو 100 بارم بیا به من توضیح بده، بگو برای بقیه زندگی نکن، نظر بقیه اصلا مهم نیستش. چرا فکر میکنی نظر بقیه مهمه؟ چون مغز من مال 5000 سال پیش حداقل و این شکلی دیزاین شده. همین مکانیزم باعث میشه که ما توی فضای کاری یا فضای اجتماعی به جای دنبال کردن هدفهای واقعی خودمون، همش دنبال جلب تاییدیم. توی فشن، بیزینس، خیلی وقتا برند از مسیر اصلی خودشون منحرف میشن، اصلا مسیرشون رو گم میکنن چون از قضاوت بقیه میترسن. راه حل چیه؟ تمرین بکنی که بازخورد رو از قضاوت جدا بدونی. یاد بگیری که نظر بقیه فقط یه داد است. همین حکم مرگ یا زندگی نداره. اون قدیم بود که نظر این آدمه میتونست باعث مرگ بشه یا باعث زندگی بشه. یکی دیگه از چیزایی که از میراث قدیمیمونه اینه که ما همش سعی میکنیم از ریسک حذر بکنیم، پرهیز بکنیم. غریزه بقامونه اصلا یه جورایی ریسک. اجداد ما میدونستن بی احتیاطی اگه بکنی کشته میشه. پس مغز یاد گرفته بوده که از هر آن چیزی که ریسکه دوری بکنه. حالا تو در نظر بگیر که زمانهای قدیم ریسک چی بوده؟ ریسک این بوده که اگه من از یه فاصله‌ای به این حیوان نزدیک‌تر بشم، یعنی ریسک. امروز ریسک چیه؟ امروز مثلا ریسک اینه که اگر که منی که الان اینجا نشستم، مثلا فرض بکن که این سهامی که دارم می‌خرم بره بالا یا بیاد پایین، چه اتفاقی می‌خواد برش بیفته؟ هر دو تای اینا ریسک از نظر مغز من و هر دو تای اینا توی مغز من یه شکله. و این باعث میشه که هزار تا اتفاق بر ما بیفته. همین باعث میشه که خیلی از آدما سراغ راه اندازی بیزینس خودشون نرن، تو سرمایه‌گذاری شک بکنن یا ایده های نوعی که دارن رو کنار بذارن. توی فشن خیلی از طراحا از ترس شکست هیچ وقت برند خودشون رو شروع نمیکنن. ما یه عالمه از اینو توی آکادمی داریم، از ترس اینی که نکنه یه وقتی برندشون خوب باشه، آدما قضاوتشون بکنن، دختر خاله‌شون و پسر خاله‌شون میخوان راجبشون چی بگن، هیچ وقت اینستاگرام نمیزنن یا اگه میزنن به هیچ کسی معرفیش نمیکنن. خب چیکار باید بکنم؟ باید یاد بگیرم ریسک رو مدیریتش بکنم، نباید حذفش کنم. امروز من یه ذره با مغزم بلدم با اعداد و اینا کار بکنم، پس میتونم ریسکمو محاسبه بکنم که بشه ابزار رشدم. سومین چیز عجیبی که وجود داره بحث مقایسه خودم با بقیه است. اون موقع های مقایسه باز دوباره برای بقا بوده، برای پیشرفت نبوده. تو دوران اولیه مقایسه با بقیه یا با دیگران راهی بوده برای فهمیدن جایگاهمون. به چه درد میخورده؟ اونی که ضعیف‌تر بوده تومه می‌شده. برای همینی که من خودم رو همش مقایسه می‌کنم. من تو ناخودآگاه مغزم بهم میگه که باید خودتو مقایسه کنی که اگر تو اون رده‌های پایین قرار گرفتی بدونی قرار کشته شی، قرار تومه بشی. پس بکش بالا خودتو. حالا امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز اصلا ماجرا فرق داره. این رفتار امروز من و تو باعث حسادت میشه، استراب میشه، نارضایتی میشه. تو امروز میای توی اینستاگرام خودتو با زندگی فیلتر شدن بقیه مقایسه میکنی و از مسیر خودت جا میمونی، از زندگی لذت نمیبری. راه حلش چیه؟ به جای اینکه خودتو با بقیه مقایسه کنی، خودتو با خودت مقایسه بکنی. الان میتونیم بگیم که تنها رقیب واقعی خودت خودت در گذشته هستی، ولی 5000 سال پیش ما نمیتونستیم بگیم. برای همین هم مغز ما بدبختی تو اون 5000 سال مونده. یه چیز دیگه که وجود داره که اینم بامزه است اینه که ما یه گرایشی به ذخیره سازی داریم که برمیگرده به ریشه خساست و ترس از خرج کردنمون توی زمانهای گذشته. ماجرا اینجا بوده که اجداد من و تو نمیدونستن امروزی که تونستن شکار بکنن و غذا دارن آیا فردا هم میتونن شکار بکنن و غذا داشته باشن. برای همین یاد گرفته بودن هر چیزی که دارن رو ذخیره کنن. نتیجه امروز شده چی؟ شده اینی که خیلی از آدما حتی روی آموزش روی خودشون حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن، چون میگن فردا نامعلومه. همین الانم میبینیمش دیگه. الانی که من دارم ضبط میکنم دلار هستش 118190. من نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته، نمیدونم شنبه که دارم اینو منتشرش میکنم چی میشه. امیدوارم شنبه که من داشتم چیز میکردم، داشتم حرف میزدم براتون و شما داشتین گوش میدادین این پادکستو، یه نگاه به گوشیاتون بکنین و ببینین عدد 118190 نیست و خیلی پایین تره. ولی الانی که من دارم ضبط میکنم اینه. در نتیجهش باعث شده که آدم ها ناخودآگاه یک کوچولو خسیس بشن. توی کسب و کارها این همون دلیل است که باعث میشه من وقتی میخوام بودجه مارکتینگ بذارم کنار، بودجه رشد بذارم کنار، دلم نیاد. خب چیکار باید بکنم؟ باید یاد بگیرم که پول یه ابزار برای رشد، نه چیزی که فقط باید نگرش دارم. خرج کردن آگاهانه نشونه ضعف نیست، نشونه بلوغه. من یه جمله‌ای دارم همیشه. ما یه مدلی داریم توی کسب و کار به اسم بیزنس مدل کنوس، یا همون بوم کسب و کار کنوس. یه بوم کسب و کار 9 تا خونه داره، تو اینا رو دونه دونه پر می‌کنی، برای خودت می‌فهمی که آقا وضعیت بیزنست چجوریه. بعد یه قسمتی داره که مربوط به مالیه به اسم کاست استراکچر یا همون ساختار هزینه، و یه قسمتی هم داره به اسم رونیو استریم یا جریان درآمدی. من یادم روزی که استاد ما اینو داشت بهمون درس میداد گفتش که این جریان درآمدیه و این ساختار هزینه است. هزینه ها ساختار دارن، ساختارمندن. معنیش اینه که تو همینجوری یهو نمیتونی یه چیزی خرج بکنی. ساختار باید داشته باشه، چرایی باید داشته باشه و هزینه و چیز درآمد جریانه. گفت هر زمانی که پول تو گذاشتی توی گاف صندوق درشو بستی، بدون دیگه اون پول جریان نمیشه برای تو. پول باید بچرخه تا بتونه پول بسازه. پول یه ابزار برای رشد. حالا این پول رو تو میتونی باش بری یه گوشی آیفون خفن بخری، تولید محتوا تو بهتر بکنی، میتونی پول بدی به یه مارکتر، میتونی پول برای تبلیغات بدی، میتونی پول بدی بری کلاس بشینی 4 تا چیز یاد بگیری، یا پول بدی بری طلا بخری، مثلا طلا گرون بشه کیف بکنی، بری ماشین بخری، هر کاری که دلت میخواد. ولی پول وقتی میمونه راکت میشه. یادت باشه بیزینس فقط رونیو استریم میشناسه، جریان درآمدی میشناسه. و مورد پنجم اینه که ما خیلی سریع باید اون موقع ها به چیزا، به تهدیدا واکنش نشون میدادیم و نتیجهش امروز شده استرس مدرن. توی گذشته تهدیدا ملموس بودن. یعنی چی؟ یعنی آقا تهدید من این بود قبیله دشمن داره حمله میکنه، شیر جلوم وایساده گشنمه. این سه تا تهدید داشتم دیگه، یه حیوان جلوم وایساده بوده، یا قبیله داشته بهم حمله میکنه، یا خودم گشنم بوده، تهدید بوده، بعد برم یه چیز بخورم از اینجا پیدا بکنم. تهدیدهای امروز ولی انتزاعی ان. رئیسم ایمیل زده، تعداد لایکام کم شده، پیجم روش نمیکنه. نتیجهش میشه اینی که ما امروز برای تهدیدهای کوچیکم واکنشهای شدید نشون میدیم. همینم هم باعث استرابای مزمن میشه، استرس شغلی، روابط پرتنش و هزار تا چیز دیگه. فکر کنم مغز من استرس رو چی میدونه؟ اینکه شیر جلومه. من امروز از چی استرس میگیرم؟ از اینکه تعداد لایک های این پست کمه. مغز من نمیفهمه اینو. و همون استراب و همون تنش رو توی بدن من ایجاد میکنه که وقتی شیر میدیده 5000 سال پیش بعد ایجادش میکرده. حالا من باید چیکار کنم؟ باید سعی بکنم ذهن آگاهی یا همون مایندفولنس که یه عالمه راجبش تو پادکست قبلی حرف زدیم رو یاد بگیرم. سعی بکنم واقعیت‌ها و تهدیدهای واقعی و تهدیدهای خیالی رو از همدیگه تو ذهنم جداشون بکنم. حالا یه اتفاقی که میفته اینه که ما باید بدونیم که یه سری از رفتارها هستن که از زمان گذشته به همون رسیده و اتفاقا خیلی هم خوبن و ما نباید حذفشون بکنیم. مثلا نیاز به تعلق از زمان قدیم بوده، الان هم هست، نبایدم حذف بشه. تو باید هر لحظه سعی بکنی برای پیشرفت یه شبکه ارتباطی بسازی و این شبکه ارتباطی رو بکنی یکی از بزرگترین مزیت‌های رقابتیت و اصلا نباید حذف بشه. یا مثلا اون غریزه رقابت، اونو نباید حذفش بکنی، فقط باید کنترلش بکنی، راجع به هر سه چرت و پرتی رقابت نکنی. اگر بتونی کنترلش بکنی میشه موتور رشدت. یا کنجکاوی، مثلا کنجکاوی همون چیزی که باعث میشده اجداد من و تو از تو غار بیان بیرون، امروز شده چه، امروز شده نوآوری. یا میل به معنا، ریشه همه برندهای بزرگ و پروژه های موفق از همینجا میاد دیگه. میل به معنا، حالا خیلی واژش قلم به سلم، بعد همون چرایی خودمون، چرا این برند رو زدی که چی بشه، و در نهایت سازگاری با شرایط یا همون توانایی تطبیق که باعث میشه انسان بقا پیدا بکنه. امروز هم به شرط موفقیت 100% و این خیلی نکته مهمیه. حالا اگه بخوایم از دید یه مارکتر، از دید یه مدیر حرف بزنیم، باید بدونی که برندهای موفقم خودشون رو سعی میکنن با دنیای جدید تطبیق بدن، در عین اینی که ریشه های قدیمی خودشون رو نگه میدارن، ولی سعی میکنن که بیان خودشون رو با این زمونه که وجود دارن تطبیقش بدن. و تو هم باید همین کار بکنی. برند شنل از ارزش‌های کلاسیکش میگه که 100 سال پیش تعریفشون کرده، ولی امروز میاره اینا رو توی قالب مدرن، همکاری با اینفلوئنسرها، NFT استفادهش میکنه. یا نایک N سال پیش اومد راجع به غریزه رقابت حرف زد و سرمایه‌گذاری روش کرد و هنوز که هنوزم اون چیو داره، قالب جاستویتر رو داره، ولی هی میاد برای نسل‌های مختلف باز تعریفش میکنه. تو هم باید همین کارو بکنی. حتی با رفتار شخصیت باید همین کارو بکنی. یاد بگیری که به جای ترس از قضاوت بری سراغ حساسیت داشتن نسبت به بازخورد مشتری. یاد بگیر به جای ذخیره کردن مدیر از سرمایه بکنی. به جای مقایسه که میخوای با بقیه انجام بدی با گذشته خودت این کارو بکنی. چه جوری میتونی حالا این کارو رو انجام بدی؟ مثل همیشه دفتر. یه دفتر برداری، اگه یه رفتاری میبینی از خودت که ناخوشاینده، بنویسی رفتار رو و با خودت فکر بکنی بگی این رفتاره در زمانهای قدیم به چه دردی میخورده و احتمالاً چرا الان من دارمش. خسیسی، اگر حسودی، اگر زودرنجی، هر کدوم از اینا رو بنویس. خودمون که حداقل میدونیم چمونه که. و سعی کن یه فاصله گیری شناختی رو تمرین بکنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی تصمیم مهمی میخوای بگیری یه تایمای به خودت فکر کن، بگو این تصمیم برای رشد منه به عنوان مثلا من اردوان تو قرن 21، یا برای بقای منه که قرار بوده تو غار زندگی بکنم. سعی کن یه هفته تو زندگیت بدون مقایسه زندگی بکن. خیلی کار سختیه ها، من اینو میگم، ولی عمرن اگه خودم بتونم انجامش بدم که نه تو اینستاگرام، نه تو کار، نه تو خانواده، نخوام خودم با هیچ کسی مقایسه کنم. کار سختیه، مگر اینکه انقدر شرایط حال خودت رو ژورنال نویسی بکنی که کلن درگیر خودت بشی. اون موقع وقت کار راحت تریه، ذهنت آگاهانه تر راجع به خودت میشینه فکر میکنه. و اینکه سعی بکن از الان یه بخشی از درآمدتو بذاری برای یادگیری، برای شبکه سازی، برای توسعه مهارتت. یاد بگیر. این اسمشو میذارن ذخیره سازی مدرن. چی یاد بگیری؟ هر چی، فقط یاد بگیر. به نظر من تو شروعش فقط یاد بگیر. من یادمه یه دوستی داشتم، خیلی کتاب میخوند، خیلی کتاب میخوند، و منم خیلی خوشم میومد که این انقدر کتاب میخونه، خیلی زیاد. و یه کوچولو هم یه وقتایی بهش حسودی میشد، چون داستانهای خیلی قشنگی بلد بود، ماجراهای خیلی قشنگی بلد بود. و یه وقتایی احساس میکردم که این به جای چند صد نفر انگار زندگی کرده، به خاطر اینکه هر باری که میخواستیم یه ماجرای اتفاق میافتاد، این تو ذهنش یه تجربه‌ای داشت از یه کتابی، از یه ماجرایی، از یه حرفی، از یه سخنی، و این خیلی جذاب بود برام. منم خب ناخودآگاه خیلی دلم می‌خواست مثل این کتاب بخونم. بعد رفتم یه بار بهش گفتم که به نظرت من اگه بخوام مثل تو کتاب خون بشم از چه کتابی شروع بکنم؟ گفت فقط بخون. برای شروع فقط بخون، بذار اول ذهنت بدنت عادت بکنه، بعدا راجع به این میشیم حرف میزنیم ببینیم چه کتابی بعد بهتره. گفت بخون. گفتم خب چی بخونم؟ گفت هر چی، برو تنتن و میلو بخون، برو نمیدونم شازده کوچولو بخون، برو کتاب بچه ها رو اصلا بردار بخون، فقط بخون. وقتی چند بار بخونی ناخودآگاه بدنت عادت میکنه، ذهنت عادت میکنه، فقط بخون. خیلی چیز باحالیه ها، تو هم فقط یاد بگیر. الان NFT به نظر جذابه، برو به NFT یاد بگیر. به نظر روانشناسی جذاب، از روانشناسی یاد بگیر. به نظر کتاب خوندن جذابه، کتاب بخون، فقط بخون. بذار ذهنت بدنت بفهمه که تو باید سرمایه گذاری روی خودت بکنی و بیا تحلیل بکن تصمیمات تو. هر شب یه تصمیم روز تو بهش فکر کن و ببین این تصمیمی که داشتی خوب بوده یا بد بوده، ریشه توی ترس داشته، توی قضاوت داشته، توی بقا بوده یا برای رشد بوده. اینا میتونه بهمون کمک بکنه. یه واقعیت، من و تو فرزندای گذشتیم و این حقیقت هم نمیتونیم این کارش بکنیم. تنها لطفی که میتونیم به خودمون بکنیم اینه که سعی کنیم اسیر اون زندگی گذشته نباشیم. حالا بیا یه بار دیگه این شکلی بررسیش بکنیم که این رفتارهایی که ما داشتیم از زمان گذشته کدوماشون رو باید متوقف بکنیم. تصمیم گیریای از روی ترس رو باید سعی کنیم متوقفش بکنیم، چون مغز ما قدیما از روی ترس تصمیم میگرفته به خاطر بقا، باعث میشده که ریسک، تغییر، فرصت بزرگ اینا رو ازشون دوری بکنه. اینو باید جلوشو بگیریم. چجوری؟ این شکلی که به جای اینکه بگم اگه شکست خوردم چی، بگم اگه امتحان نکنم چی رو از دست میدم. میدونی من اولین بار با تصور چه چیزی یه ذره باعث شد به این فکر کنم که هر کاری که دلم میخواد و باید انجام بدم و نتیجه شد اینی که رشته تحصیلیمو ول کردم. من مهندسی مکانیک خوندم دیگه، دانشگاه صنعتی شریف، و اومدم تو صنعت طلاسازی مشغول به کار شدم. اولین چیزی که بهش فکر کردم و خیلی بهم کمک کرد که رشتم رو عوض بکنم، کارم رو عوض بکنم، چیزایی که براش تلاش میکردم رو عوض بکنم، این بودش که به خودم فکر کردم، گفتم من یه روزی بالاخره پیر میشم و احتمالاً اون موقع که پیر میشم یه زمانی توی پیریم هست که یه لیوان چای بر خودم ریختم روی یه دونه از این صندلیا که تکون میخوره، بهش میگم واکینگ چیر، اینجوری پیر مرد و پیر زن روش میشینن، روی اونا نشستم و دارم بیرون رو نگاه میکنم. بعد به خودم فکر کردم، گفتم من اونجا دلم نمیخواد که راجع به موضوعی ای کاش بگم. فرض کن تو مثلا 80 سالت شده، 90 سالت شده، نمیدونم چند سال، مثلا همون 80 سالته، به سختی میتونی راه بری، چای برای خودت ریختی، داری منظره رو نگاه میکنی و یاد گذشته میفتی و اون وسط یه حسرت برات میمونه که ای کاش این کارو انجام داده بودم. اونجا دقیقا نقطه بودش که تصمیم گرفتم که زندگیم اونجوری که دلم میخواد بچینم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم و نمیگم هم الان از شرایط زندگیم راضیم. حتما یه سری چیزای دلم میخواست تغییر بکنه، حتما یه سری بدشانسیایی آوردم تو این مسیر، حتما یه جاهایی کم لطفیایی شده، حتما دلار و هزار تا چیز دیگه گند زد به تمام اون کارا که دلم میخواست بکنم. ولی فکر میکنم اگر که توی مهندسی مکانیک مونده بودم اینجوری نمیشدم. حرفی برای گفتن نداشتم، احتمالاً هیچ وقت کتابی نمی‌نوشتم، احتمالاً هیچ وقت سخنرانی نمی‌کردم، 100% هیچ وقت استاد دانشگاه نمی‌شدم و 100% دوستای خوبی مثل شماها نداشتم. یکی دیگه از چیزایی که بعد متوقفش بکنی مقایسه دائمی با بقیه است. تو دوران قبیله مقایسه ابزار بقا بود، کی قوی‌تره، کی بیشتر می‌تونه زنده بمونه، کی ضعیف‌تره تومش بکنیم. الان فقط نتیجهش میشه حسادت، میشه ناامیدی. بعد تمرکز تو از روی این که بقیه چی کار میکنن بذار روی این که من از دیروز خودم بهترم یا نه. بدبختی اینه که بقیه چی کار میکنن خیلی راحته، اینستاگرام رو باز میکنم میرم تو اکسپلور یا توی مثلا فیدم میچرخم، ولی این که من دیروز از دیروز خودم بهترم یا نه کار سختیه، چون ژورنالی نداریم ازش دیگه. من از کجا بفهمم دیروز چه جوری بودم، چه متری دارم؟ من یادم یه استاد داشتیم توی دانشگاه چیز دانشگاه تهران به اسم دکتر چیز بی بابا اسما رو همه رو من یادم میره، قشنگ مثل یه پیرمردی شدم که داستان داره تعریف میکنه همه اسما رو یادش میره. سعید خزایی، دکتر سعید خزایی، و ایشون خب پدر چیز بود، دانش پژوهی ایران بود، خیلی استاد کار درستی بود و خیلی مثلا هیکل ورزشکاری هم داشت، از فرانسه هم تازه برگشته بود. بعد یادمه درسش برام خیلی عجیب غریب بود، آینده پژوهی یعنی چی دیگه. ما حس می‌کردیم رفتیم تو هاگوارتس مثلا، یکی داره راجع به آینده به ما درس میده، انگار هری پاتر. بعد یادم اولین جمله‌ای که ایشون سر کلاس میگفت، گفت من رفتم فرانسه درس بخونم، اولین چیزی که دیدم توی دانشکده‌مون این بودش که یه جمله اون بالا نوشته بود: If it is measurable, it is manageable. If it is manageable, it is measurable. اگه یه چیز قابل اندازه‌گیری، قابل مدیریته. اگه قابل مدیریت، حتما قابل اندازه‌گیری هم هست. اگر که قرار خودم رو با گذشته خودم، با دیروز خودم مقایسه بکنم، پس حتما باید یه متری، معیاری اول بر خودم بذارم. اگه قراره که بتونی مدیریت کنی زندگی تو، اول باید بتونی زندگی تو اندازه بگیری، بنویسیش. و این خیلی چیز مهمیه. سومی رفتار اون اینه که ما که باید مثلا مواظبش باشیم و متوقفش بکنیم و اینها، رفتارهایی که ما همش دنبال رضایت همه آدماییم. چرا؟ به خاطر اینکه تو گذشته طرد می‌شدیم، بدبخت می‌شدیم. امروز ولی رضایت همه رو به دست آوردن کار چرتیه دیگه، به خصوص اینکه همم تو زندگی همه هستن. مسیر شخصی تو، هویت برند تو، اینستاگرام تو، توییتر تو، همه از حال هم دیگه خبر داریم. همدیگر نمیبینیم ولی همه میدونیم داریم چیکار میکنیم. اینو بعد متوقفش بکنی. به جای اینکه تاییدیه همه رو بخوای بگیری، برو دنبال ساختن ارزش برای یک گروه خاصی از آدما، از مخاطبا. و چهارمین مورد اینه که باید سعی بکنی از تعارض و گفتگوهای سخت فرار کنی. خیلی عجیبه ها. مغز قدیمی تعارض رو خطرناک میدونسته، چون میگفته که آقا این مثلا تعارض و گفتگوهای سخت و اینا تهش معمولا دعوا میشه. وقتی دعوا میشده که اون موقع نمیشه اصلا قهر بکنن که، این با سنگ میزده تو کله اون یکی، این یکی با نیزه میزده تو قلب این. پس در نتیجه خشونت به وجود می اومده، مرگ به وجود می اومده. ولی امروز اگه بتونی تعارض رو تبدیلش کنی به تعارض سازنده، واسه رشد میاره. به چه شرطی؟ به شرط اینکه انقدر آدم خفنی بشی که اختلاف نظر رو تبدیلش کنی به گفتگو حرفه‌ای. مثلا یکی از چیزایی که ما تو فروشندگی به بچه‌ها یاد میدیم، میگه بعد سوال بپرسی. وقتی که یه مشتری شاکی میاد تو و میگه شما آشغال ترین طلا فروشی تهرانین، سوال بپرسین. بگین ما آشغال‌ترین طلا فروشی تهرانیم. میگه آره شما آشغال‌ترین طلا فروشی تهرانیم به خاطر اینکه مثلا نمیدونم طلاتون گرونه. بعد این طلامو گرونه دوباره توضیح میده. انقدر این توضیح رو ادامه میدیم تا تبدیل میشه به اینی که یا یه حرفی میزنه که حرفه، یه دلیل منطقی داره توش، یا یه حرف غیر منطقی میزنه، دقیقا خودش قانع میشه، ما خوشحال میشیم از اینکه آقا نمیسن که ما واقعا آشغال‌ترین طلا فروشی تهران نیستیم. بعد سوال بپرسی، بعد گفتگو بکنی با آدما. و پنجمین چیزی که بعد متوقفش بکنی، وفاداری کورکورانه به عادت‌های قدیمی. یه جمله مزخرفی هست، میگن همیشه اینطوری بوده دیگه. این یه توجیه تکاملیه، یه استراتژی موفق اصلا نیستش. عادت‌هایی رو که دیگه کار نمی‌کنه بعد حذفش بکنیم دیگه. چه اصراری همش بخوایم به همون شکل زندگی بکنیم. ولی یه سری رفتار هم هست که اینا باید تقویتشون بکنیم. مثل ببخشید مثلا ریسک پذیری هوشمندانه، اینا باید تقویت بشن. تو دنیای امروز کلا دنیا متعلق به کسی میشه که جرأت داره. حالا این جرأت داره معنیش کله خری نیست دیگه، باید آزمایش کوچیک میتونه شروع بکنه ببینه چه اتفاقی میخواد بیفته. تو زندگی تو ایران اون تفکر بلند مدت خیلی خوبه و باید تقویت بشه. قدیم تفکر بلند مدت نداشتیم، چون دغدغه‌م این بود که ببینم امروز غذا دارم بخورم یا نه، حالا فردا رو خاک تو سرم میزنم. ولی الان باید فکر کنم ببینم 5 سال آینده میخوام تو زندگیم چیکار بکنم. سومین چیزی که باید تقویتش بکنم اینه که باید یاد بگیرم به صورت مداوم یادگیری داشته باشم. یادگیری بقا رو تضمین میکنه. امروزم خیلی سریع همه چی داره عوض میشه. پس تو هی باید یاد بگیری، یاد بگیری، یاد بگیری. و چهارمین مورد اینه که باید سعی کنی از احساساتت آگاه باشی. مغز قدیمی من و تو به صورت خودکار واکنش نشون میده و این خیلی چیز بدیه. باید سعی بکنی یه ذره آگاهانه ترش بکنی. مثلا اگر یکی ازت انتقاد میکنه، نباید یهو بپری به یارو. یه ذره وایسی ببینی که آقا خب که من فهمیدم دیگه، من نسبت به انتقاد یه ذره حساسم. نسبت به اینکه یه کسی بخواد منو محاکمه بکنه حساسم. خب بعد اینو بتونم ازش آگاه بشم و کنترلش بکنم، وگرنه گند میخوره تو همه چی. خدا نکنه یه کسی وقت اینو به عنوان یه دونه مثلا فرض کن نقطه ضعف پیدا بکنه و دیگه تمامه. مطلب بعدی شبکه سازی و ارتباط هدفمنده. به جای اینکه درگیر قبیله گرایی بشیم، یاد بگیریم چجوری با آدما ارتباطهای سودمند و حرفه‌ای بسازیم، اینا رو کنار خودمون داشته باشیم. ما کلا باید یه سری از رفتارهای قدیمی که داریم آپدیتش بکنیم. ما باید فرار از خطر رو با مدیریت ریسک جایگزینش بکنیم، چون الان دیگه مغزمون میتونه تحلیل بکنه، میتونه کنترل بکنه، میتونه مدیریت بکنه، میتونه فرصت بسازه. الان دیگه باید سعی بکنیم اون رضایت طلبی اجتماعی که دوست داریم همه قربون صدقمون برن و ما همیشه مواظب آدما باشیم و یه وقت به کسی بر نخوره و اینا رو تبدیلش کنیم به یه جامعه هدف درست حسابی، به جهنم که هم از من خوششون نمیاد. 10 نفر خوششون بیاد، من برای همون 10 تا دارم کار میکنم. تمرکزمو میذارم روی 1% افرادی که واقعا ارزش برند منو میفهمن و مشتری وفادار من میشن. به جای اینکه دنبال راحتی باشم، سعی میکنم یک کوچولو از چالش خوشم بیاد، یاد بگیرم رشد بکنم، چون رشد کردن از تو دل این سختیام هستش. چالشم خودش فرصت عالیه. این وسط سعی بکنم واکنش‌های احساسی فوریمو یه ذره به تعویق بندازم و سعی کنم تصمیم‌های منطقی و با تأخیر بگیرم. قدیم باید سریع جواب میدادم، یا دفاع میکردم یا فرار میکردم، چون نمیتونستم به جناب آقای پلنگ بگم یه دقیقه وایسا من فکر بکنم ببینم الان بهترین واکنش جلوی شما که میخوای بنده رو بخوری چیه. بعد سریع فرار میکردم دیگه، میرفتم بالا درخت یا میرفتم سمت پلنگه حمله میکردم، یه کاری بالاخره باید میکردم. الان پلنگی نیست، حداقل آقای پلنگی به نظر میاد نیستش. بعد مکس بکنم، تحلیل بکنم، تصمیم بگیرم، ببینم آقا بالاخره من میخوام چیکار کنم تو زندگی. و بعد اینکه باید اون تعلق بیچون و چرا به گروه ها رو حذف بکنم و یه جامعه ارزش محور برای خودم بسازم. یعنی چی؟ یعنی که ببینید قدیما اینجوری بودش که چون بقیه اینجوری فکر میکنن منم اینجوری فکر میکنم. خب الان فهمیدم که بقیه خیلی چرت فکر میکنن. الان باید بتونم ارزش های زندگی خودمو تعریف بکنم، جامعه بسازم برای خودم، با اونا همسو بشم. والا زمانی که ما میخواستیم بریم دانشگاه میگفتن یا باید مهندس بشی یا دکتر بشی، وگرنه آدم علاف و بیکاری هستی، باید بری دانشگاه درس بخونی. حتماً الان نصفی از آدمای موفقی که حداقل من دارم تو جامعه میبینم باهاشونم کار میکنم، 1/10 ما درس نخوندن، خیلی هم موفق تر شدن. پس چون از قدیم اینجوری فکر میکردن لزوما درست نیست. این که میگم درس نخوندم، حالا تو پرانتز بگم یه وقتی چالش به وجود نیاره، منظورم نیست که طرف بی سواده، نه، درسش هم اتفاقا رفته خونده، مثل ما شاید اونقدر عمقی نخونده بود، ولی یاد گرفته که آقا بره دنبال یه مهارتی، مهارت‌های خیلی خیلی خفن‌تر از من و شما رو داره سعی می‌کنه روشون کار کردن. مورد بعدی که باید سعی کنیم عوضش بکنیم اینه که به جای دنبال بقا بودن سعی کنیم دنبال رشد باشیم. قدیمم بعد زنده می‌موندم، الان زنده موندن به چه دردی می‌خوره؟ به جای فکر کردن به اینکه چجوری دووم بیارم، بعد به این فکر کنم چجوری رشد کنم، چجوری جلو برم. به جای سخت کار کردن هوشمندانه کار بکنم. بیل دست من بدی، هی شروع کنم به مثلا اینجا رو بیل زدن، اتفاق عجیبی نمیفته. هرچی بیشتر کار کنم موفق تر میشم، دیگه اینجوری نیست، چرته. بعد تمرکز بذارم، استراتژی بذارم، اولویت گذاری بذارم. اینا خیلی مهمتر سخت کوشیه. ما یه استاد دیگه داشتیم یادم تو دانشگاه به همون چیز درس میداد، آقای طالبی بود که توی پادکست‌های روزهای سه‌شنبه هم خیلی راجبشون حرف زدیم. آقای طالبی یه بار یه جمله خیلی بامزه گفت، گفتش که این چیزایی که من دارم به شماها درس میدم سخت هست ولی پیچیده نیست. گفت تعریف تفاوت سخت و پیچیده میدونین توی چیه؟ پیچیده یعنی که من میخوام مثلا موشک درست کنم بفرستمش به کره ماه، این خیلی کار پیچیده ایه، فرمول داره و هزار تا داستان داره و دردسر داره. گفت ولی سخت میشه اون کاری که بهت یه بیل بدن بگم برو مثلا خیابون شریعتی رو بیل بزن، این کار سختیه. ولی پیچیدگی نداره دیگه، این بیلر رو بعد بیاری بالا بزنی زمین، دوباره بریزی اونور، دوباره از اول. لزومن الان کار سخت پولدارت نمیکنه، موفقت هم نمیکنه. مورد بعدی که بعد عوضش بکنیم تقلید از اکثریته. به جاش یه نوآوری هدفمندی داشته باشیم. اینکه ببینم بقیه چیکار میکنن منم بیفتم دنبال اونا مثل لک لک به چه درد میخوره. یه تایمی بعد وایسی ببینی که اصلا نیاز بازار رو میفهمی، چیز جدیدتری میتونی بهش اضافه بکنی و تو هم قرار یکی باشی مثل همشون، به چه درد میخوره؟ مثل همه هست دیگه. بعد سعی کنی واکنش به محیط رو با طراحی محیط عوض بکنی. قدیم محیط دست من و تو نبود، یه اتفاقی میافتاد بعد بهش واکنش نشون میدادیم. بارون اگه میگیره بعد یه جوری میرفتیم زیر چتر، یه جوری برای خودمون چتر که نبود اون موقع میرفتیم زیر صخره چیزی. اگه نمیدونم یهو گله مثلا شیرابمون حمله میکردن ما بعد یه کاری میکردیم. الان از این اتفاقا نمیفته که. الان باید سعی بکنی تو محیط و مسیر رو خودت جوری طراحی بکنی که اون نتیجه دلخواهی هم که میخوای رو بتونی بگیری. این که میگم محیط و مسیر، منظورم این نیستش که مسیر رو از سر کار به خونه تو خوشگل دیزاینش بکنی، کیف بکنی، مثلا رد بشی بگی به عجب درختی کاشتم. نه، منظور من اینه که اون محیطی که توش هستی، کاستومر سگمنت هایی که داری توشون کار میکنی، مزیت رقابتی هایی که داری خلق میکنی، اینا دیگه دست خودته، اینا رو خودت میتونی دیزاین بکنی که. و آخرین مورد این که به جای انتظار برای فرصت، سعی کنی فرصت بسازی. اینکه منتظر باشی تا شرایط خوب میشه و خوب نمیشه، خودت باید اون شرایط رو بسازی، روابط رو شکل بدی، بازار رو خلق بکنی. من فکر کنم 2 سال پیش یه پادکست ضبط کردم با سپر خدابنده، یعنی سپر در از ضبط کرد با من و ما مهمون پادکست سپر بودیم و یکی از بهترین پادکست هایی بودش که اون موقع ما ضبط کردیم که به همون خیلی خوش گذشت و خیلی کیف داد. و یکی از حرفایی که داشتیم با هم دیگه میزدیم در رابطه با شانس بود. با سپر داشتیم صحبت میکردیم، خب سپر یه روانشناسه، خیلی هم تو کارش حرفه‌ایه، و داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم در رابطه با شانس و من داشتم میگفتم شانس در علم مدیریت وجود داره، ما شانس داریم واقعا، یعنی هر کسی هم بگه شانس نیست داره چرت میگه، شانس وجود داره. ولی تعریف شانس از نظر من که تو پادکست خودم هم فکر کنم راجبش حرف زدم، یعنی تلاقی اتفاقاتی که توی محیط داره میفته با اون بستری که تو درون خودت آمادش کردی، ما به این میگیم شانس. این دوتا با هم دیگه تلاقی بکنن میگیم شانس آوردی. مثلا فرض بکن که من مدتیه که دارم میرم دلار بخرم، این دلارا رو هر پولی دستم میاد میرم دلار میخرم، جای قهوه برم بخرم مثلا میرم دلار میخرم، و یه مرتبه در محیط بیرون من میبینم واه چه اتفاقی افتاد، دلار از مثلا 60 تومن شده 120 هزار تومن، میگم آقا عجب شانسی آوردی. خب محیطی که بیرون بوده و تلاقی کارهایی که من در درون خودم داشتم میکردم باعث این شانسه شده. متاسفانه این شانسی که الان براتون تعریف کردم حتی درصدی شبیه واقعیت نیست، چون اگه یه ذره من دلار داشتم تو این سفر آخرم خرجش کرده بودم، برای همین خاطری که الان گفتم کاملا دروغه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اسم اینو گذاشتیم شانس. ما میگیم آقا این تعریف شانسه. شانس یعنی این که تو باید بتونی یه سری چیزایی رو درون خودت آماده بکنی و در این حال توی اون محیط هم قرار بگیری. من یادم علیرضا بی‌طرفان یه جمله خیلی بامزه‌ای میگفت، میگفتش که فرض بکن که تو میخوای مدیر یه شرکتی بشی، اولین کاری که باید بکنی این که اول یه بار بری تو اون شرکته و استخدام بشی، حتی شده به عنوان کارمند، اول محیط رو برای خودت آمادهش بکنی و بعدش بری و سعی بکنی که مثلا فرض بکن اونجا مدیر شی، بعد بری رشته‌های مدیریتی بخونی، به عنوان یه مدیر خودتو نشون بدی، یعنی درون خودتو آماده کردی، بیرونم آماده میشه شرایط انشالله و بعد شانس میاری تو. یا مثلا من یادم تو همون چیز آقای بی‌طرفان یه بار تعریف میکرد، میگفتش که یه آقا پسر یا یادم نیست یه دختر خانومی به ایشون میگه که من خیلی زیاد دلم میخوادش که ازدواج بکنم، نمیدونم من باید چی کار بکنم، خیلی دنبال اون مدل مثلا پسر یا اون مدل دختری که میخوام دارم میگردم. بعد آقای بی‌طرفان بهش میگه خب چه دختری میخوای؟ میگه مثلا من یه دختری میخوام ورزشکار باشه، پولدار باشه، تحصیل کرده باشه، مثلا پیانو بلد باشه بزنه، اهل موسیقی باشه، خیلی دلم میخواد با کمالات باشه. گفت اینا رو همینجوری برام لیست کرد و به ردیف گفتش. گفتم خب اون دلش میخواد که با تو هم باشه آیا یا نه؟ تو فقط دلت میخواد. اگر که میخوای که تو واقعا شانس بیاری و این دختر خانم ببینی، تو هم باید تو همون جاهایی باشی که حداقل این هست. تو اگه دختر ورزشکار دلت میخواد یا یه آقا پسر ورزشکار دلت میخواد، باید بری احتمالاً توی مثلا فرض بکن باشگاه دنبالش بگردی، توی فلافلی و نمیدونم مثلا اون طرف بستنی فروشی و اینا احتمالاً این دختره نیستش، اونجا نمیتونی بری. یا اگر که تو مثلا یه پارتنری دلت میخواد که آقازاده مثلا حاج آقا رئیس شرکتی باشن یا گلپسر رئیس مثلا یه کارخونه ای باشن، احتمالاً تو نمیتونی این گلپسر رو ساعته چه میدونم مثلا 2 بعد از ظهر توی سام سنتر و سام کافه و اون طرف لمیز و اینا ببینیش. بعد یا صبح زود زحمت بکشی از خواب بلند شی بری توی اون جایی که شرکت ها هستن، توی اون مثلا کافه های اون نزدیک، یا بعد از ساعت کاری بری اونجاها تا بتونی اینشونو ببینی و شانس بیاری که شرایط درون تو و شرایط محیط با هم دیگه تطبیق پیدا بکنه و شماها از هم دیگه خوشتون بیاد. این میشه شانس. اینا رو باید خودت آمادش بکنی. اگه بخوای مثل قدیم، مثل اون مدل قدیمی مغز تصمیم بگیری، همیشه تو حالت بقا میمونی، همش تو حالت زنده موندن میمونی. ولی امروز شرایط ما جوریه که ما باید برنامه ریزی بکنیم، رشد بکنیم، برندمون رو بسازیم، حتی توی یه صنعت شلوغی مثل فشن بتونیم مرجع بشیم برای خودمون. موفقیت توی قرن 21 دیگه فقط به این نیستش که بگیم این باهوشه، تیز و بزه، فرزه. الان با بروز کردن نرم افزار مغزمونه که ما میتونیم منطبق به شرایط فعلی بشیم و زندگی بکنیم. دمتون گرم که این اپیزودم گوش دادین. انشالله که یه عالم اتفاقای باحال براتون بیفته، که یه عالم تجربه های باحال داشته باشین. و اینکه مثل همیشه خیلی خیلی برای من ارزشمندین، به خاطر اینکه آدمایی که پادکست گوش میدن به نظر من اصلا توی زندگی توی یه لول دیگه قرار دارن از نظر طرز فکر و همه چی. میگم چون پادکست اون فضای شخصی خودته که تو توش میتونی هر چیزی که دلت میخواد گوش بدی و هیچ کسی هم نمیفهمه قاعدتا، و اگر پادکست گوش میدی به معنای واقعی جز اون آدمایی هستی که داری سعی میکنی برای رشد خودت کارهای خفن و باحال بکنی. و یه عالمه بر من لذت بخشه وقتی شماها رو میبینم، باهاتون حرف میزنم، بهم دایرکت میدین، با هم دیگه گپ میزنیم، صحبت میکنیم. خیلی خیلی زیاد بر من ارزشمنده، خیلی زیاد. و به تک تکتون افتخار میکنم، نه به خاطر اینکه پادکست منو گوش میدین، نه، به خاطر این افتخار میکنم که دختر خانم و آقا پسرایی هستین که دارین با دلار 120 هزار تومانی برای رویاهاتون میجنگین. این بزرگترین افتخاریه که من دارم، که توی زندگیم آدمایی رو دیدم که توی یه سال دلار 60 تومن بوده الان شده 120 تومن و اینا هنوز دارن برای رویاهاشون، برای هدفاشون میجنگن. فکر نمی کنم از شماها تو دنیا آدمای خفن تری وجود داشته باشه. توی دنیا خیلی وقتا با یه تغییر کوچولو آدم ها جا میزنن، با یه ذره گرون شدن، با یه ذره حاشیه درست شدن، با یه ذره اتفاقهای عجیب غریب افتادن آدم ها جا میزدن. و شماها خیلی آدم های باحالی هستین، به خاطر اینکه چیزی رو نمیتونیم تغییرش بدیم، آره، ولی در این حال از اون هدفی که دارین، از اون رویایی هم که دارین پا پس نکشیدین، داری هنوز تلاش میکنی. خیلی به نظر من جذابه که یه دختر خانم یا یه آقا پسر توی این شرایط هنوز بلد باشه صبح زود از خواب بلند بشه، بره بدوه، تلاش بکنه برای زندگیش، قهوهشو بخوره، خوشگل بکنه، بره سر کار، وایس کار بکنه، قیمت دلار هم چک بکنه، تو ذهنش هم بفهمه که چقدر از رسیدن به رویاش، حالا هر چیزی که هست، ساعت، ماشین، خونه، است، هر آن چیزی که فکر میکرده رویاشه، زنگ گرفتنه، هر چیزی داره دور میشه، ولی بازم وایسه و تلاش بکنه. دیگه از این آدم خفنتر ندارین دیگه. شماها دقیقا همون آدم خفنین که دارین این کارا رو میکنین. فکر نکنین آدم ها نمیبیننتون. میدونم ماها خیلی وقت دلمون میخواسته این تلاشه رو، این فشاره که داره رومون میاد، این حسه این که داریم واقعا پاره میشیم، اینا آدم های دیگه میدیدن، پدرمون میدید، مادرمون میدید، میفهمیدن که چه فشاری رومونه، چه فشار رو لحظه لحظه زندگیمونه. میفهمیدن که وقتی که قیمت دلار 1000 تومن میره بالا، اون 1000 تومنه تو زندگی ماها معنیش دور شدن از رسیدن به رویاهامونه توی جوانی. حالا جوانی چه 20 ساله است، چه 30 ساله است، چه 35 ساله است، 40 ساله، هر چقدر دور شدن ازشه. ماها یه وقتای واقعا داریم پاره میشیم از فشاری که رومونه، از استرسی که داریم میکشیم. و شماها خیلی آدمای خفنی هستین. اگه هنوز صبح بلند میشی، ورزش میکنی، قهوتو میخوری، خوشگل میکنی، عطر میزنی، لباس خوب میپوشی، میای بیرون توی خیابون و کار میکنی، تلاش میکنی برای اون چیزی که تو ذهنته، تو خیلی آدم بزرگی هستی، خیلی آدم بزرگی هستی. و اینو واقعا صمیمانه میگم از ته قلبم، با همه وجودم آرزو میکنم که یه روزی نتیجه تمام این سختیایی که الان داری میکشی و ببینی. نمیدونم اون روز کیه، ولی دلم میخواد یه روزی مثل همون صندلی واکینگ چره بود من برات تعریف کردم، گفتم اصلا دلم نمیخواد یه روزی روی اون بشینم و راجبه یه موضوع ای کاش بگم. دلم میخواد یه روزی توی زندگیت باشه که وقتی چایو بر خودت ریختی، روی صندلی نشستی، یه آخیش از ته دلت بگی که شد، با وجود تمام فشارا و استرسا و هزینه هایی که دادی که نتیجه شده این که بعضی روزا گریه میکنی، بعضی وقتا معده درد داری، بعضی وقتا سردرد داری، نتیجه شده این که بعضی وقتا بد اخلاق یا هر اتفاق دیگه که داره برات میفته، یه آخیش از ته دلت بگی و بگی شد. آرزو میکنم دقیقا همون چیزی که تو ذهنت الان داری بهش فکر میکنی و تجسمش میکنی که نتیجهش میشه اون آخیشه برات اتفاق بیفته. نمیدونم کی، ولی خیلی زود، خیلی خیلی زود. دمت گرم که این اپیزودم کنار هم دیگه بودیم. مرسی که انقدر خفنی.